تراک 13 صفحه 43. اهمال و کوتاهی مفسرین در این موضوع جدی و حقیقی و بیبندوباری آنها در اشکال و جواب به حدی رسید که در جواب از این اشکالات بعضی از آنان به خود جرأت دادند که بگویند مقصود از آدم در این داستان آدم نوعی است و داستان یک داستان خیالی محض است. پاورقی یکم. و یا بگویند مقصود از ابلیس قوه است که آدمی را به شر و فساد دعوت می کند. پاورقی دوم. و یا بگویند صدور فعل قبیح از خداوند جایز است و همه گناهان از ناحیه خود اوست و اوست که آنچه را خودش درست کرده خراب می کند و به طور کلی خوب آن چیزی است که او بخواهد و به آن امر کند و بد آن چیزی است که او از آن نهی کند. پاورقی سوم. و یا بگویند اصلا آدم از زمره پیغمبران نبوده و یا به طور کلی انبیا معصوم از گناه نیستند و یا قبل از بعثت معصوم نیستند و آدم آن موقع که نافرمانی کرد مبعوث نشده بود. پاورقی چهارم. و یا بگویند همه این صحنه ها برای امتحان بوده است. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد 1 صفحه 267 تا 282 و جلد 8 صفحه 353. 2. تفسیر المنار جلد 1 صفحه 267 تا 275. 3. تفسیر القرطبی جلد 4 صفحه 2611 و تفسیر الکبیر جلد 14 صفحه 39 و 40. 4. تفسیر الکبیر جلد 2 صفحه 177 و 178 و تفسیر المنار جلد 8 صفحه 354. 5. مجمع البیان جلد 4 صفحه 65 طبع تهران. ادامه متن. باید دانست تنها چیزی که باعث بیفایده بودن این مباحث شده این است که این مفسرین در این مباحث بین جهات حقیقی و جهات اعتباری فرق نگذاشته و مسائل تکوینی را از مسائل تشریعی جدا نکردند و بحث را در هم و بر هم نموده اصول قراردادی و اعتباری را که تنها برای تشریعیات و نظام اجتماعی مفید است در امور تکوینی دخالت داده و آن را حکومت دادند. ما اگر بخواهیم در پیرامون این مسئله و حقایق دینی و تکوینی که در آن است آزادانه بحث کنیم، باید قبلاً چند جهت را تحریر نماییم. 1. باید دانست تمامی اشیایی که متعلق خلق و ایجاد قرار گرفته و یا ممکن است قرار بگیرد، وجود نفسیشان، وجودشان بدون اینکه اضافه به چیزی داشته باشد، خیر است. به طوری که اگر به فرض محال فرض کنیم شری از شرور متعلق خلقت و ایجاد قرار گرفته و موجود شود، پس از موجود شدنش حالش حال سایر موجودات خواهد بود، یعنی دیگر اثری از شر و قبح در آن نخواهد بود مگر اینکه وجودش اضافه و ارتباط به چیز دیگری داشته باشد و در اثر این ارتباط نظامی از نظام‌های عادلانه عالم وجود را فاسد و مختل سازد و یا باعث شود عده‌ای دیگر از موجودات از خیر و سعادت خود محروم شوند. اینجاست که شرهایی در عالم پدید می آید و اینکه در بالا گفتیم بدون اینکه وجودشان اضافه به چیزی داشته باشد مقصودمان همین معنا بود. بنابراین اگر موجودی از قبیل ما را عقرب دیدیم که از نظر اضافه‌ای که به ما دارند مضر به حال ماست، باید بدانیم که به طور مسلم منافعی دارد که از ضررش بیشتر است، وگرنه حکمت الهی اقتضای وجود آن را نمی کرد و در این صورت وجود چنین موجودی هم خیر خواهد بود. این آن معنایی است که آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه پاورقی یکم و آیه تبارک الله رب العالمین پاورقی دوم و آیه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم پاورقی سوم نیز به آن اشاره دارد. دو، عالم خلقت با همه وسعتی که در آن است، تمامی اجزایش به یکدیگر مربوط و مانند یک زنجیر اولش بسته و مربوط به آخرش می باشد، به طوری که ایجاد جزئی از آن مستلزم ایجاد و صنع همه آن است و اصلاح جزئی از اجزای آن به اصلاح همه آن مربوط است، همچنان که فرموده و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. پاورقی چهارم. و این ارتباط لازمش این نیست که جمیع موجودات مثل هم و ربطشان به یکدیگر ربط تساوی و تماثل باشد، زیرا اگر همه اجزای عالم مثل هم بودند عالمی به وجود نمی آمد، بلکه تنها یک موجود تحقق می یافت. و لذا حکمت الهی اقتضا دارد که این موجودات از نظر کمال و نقص و وجدان مراتب وجود و فقدان آن و قابلیت رسیدن به آن مراتب و محرومیت از آن مختلف باشند. پاورقی ها 1. آن کسی که هرچه آفرید نیکویش آفرید. سوره سجده آیه 7. 2. بسیار پرخیر از خداوندی که برای عالمیان یگانه پروردگار است. سوره اعراف آیه 54. 3. و هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح گویی به حمد خداست، ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. سوره اسراء آیه 44. 4. سوره قمر آیه 50. ادامه متن. آری، اگر در عالم شر و فساد، تعب و فقدان، نقص و ضعف و امثال آن نبود، به طور مسلم از خیر، صحت، راحت، وجدان، کمال و قوت نیز مصداقی یافت نمی شد و عقل ما پی به معانی آنها نمی برد، چون به طور کلی عقل هر معنایی را از مصادیق خارجی آن انتزاع می کند. اگر در عالم مصداقی از شقاوت، معصیت، قهر، ذم و عقاب امثال آن نبود، سعادت، اطاعت، حسن، مدح و ثوابی هم تحقق نمی یافت و همچنین اگر دنیایی نبود آخرتی هم وجود نداشت. مثلا اگر معصیتی نبود، یعنی نافرمانی امر مولوی مولا، به هیچ وجه ممکن نبود قهرن انجام خواسته مولا امری ضروری و اجباری می شد. و اگر انجام دادن فعلی ضروری و غیر قابل ترک باشد، دیگر امر مولوی به آن معنا ندارد و خواستن مولا چنین فعلی را تحصیل حاصل است. و وقتی امر مولوی معنا نداشت، اطاعت هم مصداق نخواهد داشت. و وقتی اطاعت و معصیتی نبود، مدح و ذم، ثواب و عقاب، وعد و وعید و انذار و بشارتی هم نخواهد بود. و وقتی این گونه امور نبود، دین و شریعت و دعوتی هم نخواهد بود. و وقتی دینی در کار نبود، نبوت و رسالتی هم نخواهد بود. و وقتی نبوت و رسالتی نباشد، قهرن اجتماع و مدنیتی هم نخواهد بود. اجتماع هم که نباشد انسانیتی نیست و همچنین و بر همین قیاس فرض نبود یک چیز مستلزم فرض نبود جمیع اجزای عالم است. این معنا که معلوم شد، اینک میگوییم اگر شیطانی نبود نظام عالم انسانی هم نبود و وجود شیطانی که انسان را به شر و معصیت دعوت کند از ارکان نظام عالم بشریت است و نسبت به صراط مستقیم او به منزله کناره و لبه جاده است. و معلوم است که تا دو طرفی برای جاده نباشد متن جاده هم فرض نمی شود. اینجاست که اگر دقت شود معنای آیه قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم پاورقی یکم و آیه قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین پاورقی دوم به خوبی روشن گشته و صدق ادعای ما معلوم می‌گردد. پاورقی ها 1. سوره اعراف آیه 16. 2. سوره هجر آیه 42. ادامه متن. با در نظر گرفتن این دو جهتی که ذکر شد، اگر در آیات راجع به داستان سجده آدم دقت شود، معلوم خواهد شد که این آیات در حقیقت تصویری است از روابط واقعی که بین نوع انسانی و نوع ملائکه و ابلیس است. چیزی که هست این واقعیت را به صورت امر، اطاعت، استکبار، طرد، رجم و سؤال و جواب بیان کرده و نیز معلوم خواهد شد که تمامی اشکالاتی که شده و ما پاره از آن را در بالا نقل کردیم ناشی از کوتاهی در تفکر و دقت بوده است. لذا می‌بینیم بعضی از مفسرین صاحب المنار هم وقتی در مقام جواب از آن اشکالات برمی آید به این معنا تنبه یافته و می گوید که این داستان اشاره به فطرت و طبایع انسان و ملائکه و ابلیس می کند. باز در اثر کوتاه آمدن در تحقیق و تدبر رشته صحیحی را که تنیده بود پنبه کرده و می گوید امر ابلیس به سجده و نهی آدم از خوردن از درخت امر و نهی تشریعی نبوده بلکه تکوینی بوده است. پا پاورقی یکم. غافل از اینکه امر و نهی تکوینی قابل تخلف و مخالفت نیست. امر تکوینی یعنی ایجاد و نهی تکوینی یعنی عدم ایجاد. و با این حال چگونه ممکن است امر تکوینی باشد و ابلیس آن را اطاعت نکند؟ و چطور ممکن است نهی تکوینی باشد و آدم از امتثال آن سرپیچی نماید؟ پاورقی 1 تفسیر المنار جلد 8 صفحه 354 طبع بیروت